قاسم سلیمانی هم و انتقام سخت، این پویشی هست که شما همراهی میکنید و این جملات پرمعنا رو برای ما تکمیل میکنید. دو خط ارتباطی در اختیار شما دوستان عزیز هست، همچنان میتونید در این پویش شرکت کنید و دلگویه های خودتون رو برای رادیو اقتصاد اعلام بفرمید. ساعت 10 هست، به اتفاق میشنویم ویژه برنامه روی خط عیسی.
نکته مهمی است که خواهران من، برادران من، عزیزان مشتاق، تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
مرحله سختش تمام شد.
آره، چون گفتن وضو گرفتید تو فرات برگشتید.
یه مرحله سختش.
خب خدا رو شد.
روی خط ایثار.
بسم رب شهدا و صدیقین. به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. چقدر واژه‌ی شهید به نامت می آید سردار، شهید، سردار شهید. واژه شهید به نامت می آید و شهادت به قامتت. هرچه به جز شهادت برای تو اندک بود و هر پایانی جز پرواز برای تو که مرد آسمان بودی کوچک بود. تو شهید بودی و شهید شدی. سردار، شهادتت مبارک. خود گفته بودی شرط شهید شدن شهید بودن است. شهادتت مبارک سردار. اما بگو ما چه کنیم با دل هایی که از این پس تو را کم دارد.
چشم فلک خون فشان داغ جدایی به دل آتش حسرت به جان خورشیدی تا دیدی ای شهید در دل ما جا دیدی ای شهید میگرید در سوزن آسمان میسوزد از داغت شمع جان چون روید لاله از خاک تو یاد آرم از جان
آمریکا چه می‌کنی با کابوس های شبانت؟ دندان‌هایت را از ترس به هم بفشار و با چشمان از حدق بیرون زده ببین لحظه لحظه نابودیت را. این مردم که به استقبال سردار دلهایشان آمدند تکثیر تفکری شدند که با خیال خامت خواستی نابودش کنی. قصه ققنوس را شنیده‌ای؟ قصه ماست و حقیقت دلهای من را. ما را بکشید، ملت ما بیدارتر خواهد شد. ما به لطف وجود شهید غیورمان امروز بیدارتر از همیشه ایستاده ایم تا خواب را از چشم تروریست و زیاده خواه بگیریم. دیگر به خواب هم نمی توانی آرامش را ببینی. انتقام سخت ما تو را نشانه رفته است. خیالش هم به سرت می زد؟ بهانه ای دوباره این چنین گرد هم بیاورد ما را؟ یک صدای من کند؟ تا بلندترین فریاد های من را بر سرت بزنیم؟ در نادانی خود بمان و در نادانی خود بمیر. مرگ بر آمریکا، آمریکای خبیث. خباستش را صد باره به نمایش گذاشت تا دیگر کسی نپرسد چرا باید بگوییم مرگ بر آمریکا. مراسم تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت که بامداد جمعه 13 دی ماه در بغداد به شهادت رسیدند صبح امروز 16 دی در تهران در حال برگزاری است. این مراسم با اقامه نماز بر پیکر شهدا توسط مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران آغاز شده و با راهپیمایی مردم به سمت میدان آزادی همچنان ادامه داره. پیش از این مراسم پیکر این شهدا در عراق، اهواز و مشهد هم تشییع شده. اما الان توضیحات بیشتر رو بشنویم از زبان مهدخت نعمت‌زاده گزارشگرمون. سلام، روز بخیر. گویا ارتباطمون قطع شده با خانم نعمت‌زاده که الان حضور دارن در مراسم راهپیمایی مردم. به سمت میدان آزادی. شما شنونده برنامه روی خط ایثار هستید از شبکه رادیوی اقتصاد. تلفن 22 65 25 25 و سامانه پیام کوتاه 30036 37 به سرمش در اختیار شماست تا شما هم فرصت گفتگو با ما رو داشته باشید. البته در پویش من هم قاسم سلیمانیم و انتقام سخت شرکت کنید. خانم نعمت‌زاده عزیز گزارشگرمون در خیابان آزادی، سلام، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود خدا بر روان پاک شهدای گرانقدر این مرز و بوم همیشه فرافراز. اینجا ایران است، ایرانی که مردمش امروز با قلبی داغدار اما امیدوار، با دیدگانی پر اشک اما لبخند به لب از تحقق دوباره یک آرزوی شهادتی دیگر، همگی یک پارچه سیاه‌پوش پرواز مردی هستند که نامش به تنهایی درزه وحشت بود بر تن آنانی که برای ایران و ایرانی حتی لحظه خواب بد می دیدند. اینجا ایران است، 16 دی ماه 1398، روز وداع پرحماسه مردم تهران و ایرانیانی که از گوشه گوشه این کشور شهید پرور برای تشییع و اقامه نماز بر پیکر پاک سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان بالا مقامش به پایتخت آمدند. امروز کوچه های این شهر هم که هر کدامشان مزین به نام گلگون شهیدی خفته در خاک، نظارگرند این سیل خروشان حضور ایرانیان همیشه آزاده را در مراسم وداع با پیکر پاک سردار جبهه‌های مقاومت و ایثار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدشان. سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم شعبانی عزیز و همینطور عرض سلام، تسلیت و تبریک دارم حضور همه شنوندگان عزیز، هموطنان گرانقدرمون امروز برنامه
روی خط ایثار رو میشنوند. درود بر شما خانم نعمت‌زاده عزیز، از حال هوای امروز تهران بفرمایید.
زنده باشید. البته من صدای شما رو یک مقدار ضعیف میشنوم. شما صدای من رو از خیابان آزادی میشنوید، نقش خیابان شهید حبیب الله. هر چه بگم از این حضور خوشبوح کم هست. تمامی خیابان ها، تمامی تقاضاها ایرانیان حضور دارن. ایرانیانی که حتما هر کدومشون در خانواده هاشون یک شهید تقدیم کشور را طرفدار می کردن. در واقع امروز دور همی خانواده هایی هست که به شهید دادن عادت کردن و به تشییع پیکر شهدایی که ناخواسته از دستشون میدن عادت دارن. ما در این خیابان هستیم در جمع مردمی که منتظر هستن که پیکر مطهر حاج قاسم سلیمانی و همرزمانشون برسه به میدان آزادی. قریب یک ساعت پیش رهبر معظم انقلاب بر پیکر مطهر این شهدا نماز خواندن. ما اینجا هستیم، انشاءالله در فواصل بعدی در خدمت شهروندان عزیز و مردمی خواهیم بود که عزادار شهیدان گرانقدری هستند که از دست دادنشون.
سپاسگزاریم. من شما خانم نعمت‌زاده دوباره سراغ از شما خواهیم گرفت.
زنده باشید.
خدا حافظتون باشه. شما رو دعوت کردیم به حضور در دو پویش من قاسم سلیمانیم و انتقام سخت از طریق ارسال پیامک به سامانه پیامک 30036 37 و البته تلفن 22 65 25 25. نبره‌کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران گفت درباره تهدید ترامپ به مورد هدف بودن مراکز فرهنگی ایران از جمله میراث جهانی نامه‌ای نوشته و اعتراض خود را به سازمان جهانی یونسکو اعلام می‌کنیم. ظریف هم در توییتی نوشت که یک یادآوری به کسانی که توهم آن را دارند که می‌توانند جنایات جنگی داعش را تقلید کرده و میراث فرهنگی ما را هدف قرار دهند. در طول هزاران سال تاریخ وحوشی آمدند، شهرهای ما را تخریب کردند، بناهای یادبود ما را ویران کردند و کتابخانه های ما را در آتش سوزاندند. چرا آمریکا از یونسکو خارج شد؟ الان میخوایم صحبت بکنیم با دکتر عبدالمهدی مستکین، مدیر بخش فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو ایران، تا به این سوال پاسخ بدهند. آقای دکتر سلام عرض میکنم، روز شما هم بخیر باشه.
درود بر شما و روز شما و همه شنوندگان این برنامه خوب به خیر و شادی باشه و به تسلیت و تبریکی هم داشته باشیم به روح این سردار دلها جناب حاج قاسم سلیمانی، در خدمت شما هست.
درود بر شما. با توجه به مقدمه‌ای که ارائه کردم خدمت مخاطبان برنامه روی خط ایثار، شما بفرمایید چرا آمریکا از یونسکو خارج شده آقای دکتر؟
ببینید، خب خیلی طبیعی است. به هر حال ایالات متحده با سابقه حدود 240 سالی که در تاریخ سیاست و فرهنگ دنیا داره، یک در واقع هویت کم‌مایه و بسیار بسیار متزلزل از نظر فرهنگی و هویتی داره. طبیعتاً وقتی یک رئیس جمهوری مثل ترامپ که هیچ سابقه سیاسی و فرهنگی نداره وارد عرصه قدرت میشه، اولین تصمیمی که میگیره خروج از هر در واقع معاهده و پیمانی که بر بنیاد فرهنگ استوار گردیده. این وضعیت رو شما حتی در بحث در واقع توافقنامه پاریس هم میبینید که ایالات متحده از اون هم خارج شد. اما در بحث یونسکو، خب یونسکو بال فرهنگی سازمان ملل هست. هر اتفاقی که در حوزه علم، آموزش و فرهنگ میفته بر بنیاد حرکت این سازمان جهانی است با 195 عضو، که از این منظر وقتی شما نگاه میکنید کشورهایی دست بالا رو دارند که دارای سابقه و دیرینگی کهن تمدن و فرهنگ هستند، که کشور ایران هم یکی از پردرخششترین کشورهایی هست که در سازمان جهانی یونسکو همواره جز 5 کشور برجسته جهان بوده. طبیعتاً در یک چنین شرایطی وقتی کشوری از نظر فرهنگی و هویتی توان در واقع ورود به مباحث فرهنگی رو نداشته باشه، سهل‌ترین کار این هستش که صورت مسئله رو پاک بکنه و از این سازمان بسیار کار در واقع گشا و فوق‌العاده خوشنام جهانی خارج بشه. این کار رو انجام داد و شما می‌بینید که بعد از این اتفاق، اتفاقاتی که در سوریه افتاد با ویران کردن شاید که پالمیرا، سایت جهانی پالمیرا و شهر باستانی تدمر، یا در موسل موزه نینوا رو ویران کردن، همه اینها با چراغ سبز همین دولتی است که در واقع دایی این رو داره که از نظر در واقع جهانی یک هژمونی رو غالب هست. این کاملا طبیعی بود که ایالات متحده‌ای که یک همچین شخصیتی بر سکان هدایت اون نشسته، چون این تصمیم احمقانه ای رو بگیره.
بعد از تهدید ترامپ به مورد هدف بودن مرکز فرهنگی و شکایت ایران به یونسکو، شما فکر بود که این شکایت چقدر از نظر سیاسی اهمیت داره؟
ببینید، بسیار مهم هست به جهت این که در سال 1994 وقتی اون توحش در واقع داعش که با هدایت آمریکا به تخریب میراث فرهنگی سوریه، عراق پرداخت، اونجا خانم بوکووا در واقع مدیر کل یونسکو از واژه cultural cleansing استفاده کرد. یعنی چی؟ یعنی پاکسازی فرهنگی کاملا مستقیم به منزله جنایت علیه بشریت هست. وقتی این روند در جهان جا افتاده در کنوانسیون های ششگانه یونسکو که مهمترینش کنوانسیون حفظ اموال فرهنگی و آثار فرهنگی در زمان جنگ 1954 هست که دو تا پروتکل الحاقی هم داره این کنوانسیون که 1954 و 1999 و همچنین کنوانسیون 1972 و سایر کنوانسیون های میراث معنوی و میراث مادی همه و همه هر نوع خدشه رو که بخواد وارد بکنه به میراث مشترک بشری از نظر سازمان ملل و یونسکو جنایت جنگی محسوب میشه. طبیعتاً یک همچین تهدید کاملا وقیحانه‌ای از سوی رئیس جمهور کشوری که در واقع خیلی در بوق و کرنا میکنه برای حفاظت از فرهنگ حقوق بشر، بسیار بسیار اون چهره به هر حال کریه و دیوگون این کشور رو به ویژه رهبر در واقع ابله رو به تعبیری نشون میده. از این جهت من این واژه ابله رو به کار میبرم چون تمام تصمیماتی که این فرد داره میگیره به هیچ عنوان با خردمندی که ما ایرانیان همواره از زمان حکیم فردوسی ستایش کردیم خرد رو و مدیر کل یونسکو در کلام کیشیرو ماتسورا و خانم بوکووا و اوزلای همیشه وقتی نام میبرند از ایران میگن اینان کشوری است که اولین کتابی که داشت، اولین کشوری است که در ستایش خرد حداقل 60,000 بیت سروده، شاهنامه فردوسی. خب این از این جهت هست که ما در واقع میبینیم این تصمیم بسیار بسیار غیر متمدنانه‌ای که به درستی هم جناب دکتر ایوبی در اون نامه خوبشون اشاره کردند، این رفتار غیر متمدنانه در 1003 میلادی نشون میده که بشر داره به چه قهقرا و اضمحلال تمدنی با رویکرد نگرش ایالات متحده پیش میره. بیگمان این نامه تأثیر بسیار شگرفی خواهد داشت. قطعا یونسکو، کمیته میراث جهانی و بخش فرهنگ و مدیر کل یونسکو و اغلب کشورهای یونسکو که از مخالفین جدی آمریکا هستند. می‌دونید وقتی آمریکا از یونسکو خارج شد در سال 2011 کل کنفرانس عمومی در واقع هو می‌کردند یونسکو رو و به اقتفای اون همین رژیم صهیونیستی رو کل ایجنت ها، نمایندگان، این نمایندگان رو با هو در واقع بدرقه میکردن و زمانی هم که فلسطین عضو یونسکو شد همه با آغوش باز این رو استقبال کردن. من تردید ندارم که چون این مسئله بازتاب های گستردهی خواهد داشت و عملا نشون میده که یک کشور تا چه حد میتونه غیر منطقی باشه که در کلام در واقع رهبر و لیدر اون کشور خودش رو بروز و ظهور میده.
پیش از این هر از گاهی که ترامپ صحبت میکرد و سعی داشت پیامی رو برای مردم ایران داشته باشه به این موضوع اشاره میکرد که من با مردم ایران مشکلی ندارم و مشکل من با حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی هست. اما با توجه به این صحبت های اخیر ترامپ ایشون مستقیما خود مردم و فرهنگ رو نشانه رفتن. چرا تهدید کرده که مناطق فرهنگی ایران رو میزنه؟ به این ترتیب به نظر شما آقای دکتر دشمنیش رو با مردم ایران بیش از گذشته آمریکا و خود شخص ترامپ آشکار نکرده؟
ببینید خیلی سوال خوبی رو مهربانو شعبانی اشارت فرمودید. ببینید ساختار فرهنگ آمریکا بر یک اصل نقصان ناپذیر استوار است و این رو جاناتان سویفت، اون نویسنده مشهور آمریکایی، بنیاد گذاشته در اون سخن در کتاب گالیور و لیلیپوت. از نظر آمریکایی ها همه جهان لیلیپوت هست و ما آمریکایی ها گالیور هستیم و طبیعتاً چون گالیور هستیم این اجازه رو به خودمون میدیم که در هر جای دنیا بدون توجه به فرهنگ، ادب، تاریخ، تمدن اون منطقه ورود بکنیم و متناسب با منافع شخصی خودمون اقدام بکنیم. اونها این ادعا رو دارن که آمریکا شهریست بر فراز تپه. این سخن رو مرتب بازنماییش رو در نگرش نئوکانسرواتیو ها و محافظه‌کاران آمریکایی در زمان جورج دبلیو بوش هم می‌دیدیم که شخصیتی مثل برنارد لوئیس یهودی این رو مرتب بازنمایی می‌کرد در اندیشه آمریکایی‌ها. آمریکا و اندیشه رهبران آمریکا این هست که آمریکا شهری است بر فراز تپه. اینا فکر می‌کنن که در واقع چون یک نگاه استثنا باورانه به جهان دارن، برای همه چی باید در واقع قلدری یا به تعبیر معروف کسینجر در واقع قلدر محل، ما قلدر محل هستیم. لذا تنها کشوری که به اذعان خودشون، یعنی این شش رئیس جمهوری که از زمان انقلاب تا حالا ادامه داشتن، از زمان کارتر گرفته، ریگان گرفته، بوش پدر، بوش پسر، کلینتون، تا برسیم به اوباما و بعدش هم آقای ترامپ، همه اینها مهمترین اولویت سیاست خارجیشون رو در همه عرصه‌ها مهار ایران گذاشتن. چرا؟ چون ایران کشوری است با غنای فرهنگی و تمدنی. نمیشه با کشوری که 7000 سال تاریخ نوشته داره، کشوری که مردمانش یک پارچه هستند، در واقع به جز این سخنان. از این جهت وقتی اوج در واقع سرشکستگی رو احساس میکنن، اون چهره اهریمنی خودش رو نشون میدن و دیگه چون اساسا انسان نمیتونه نقاب ریا رو تا یک مدت زیادی تحمل بکنه، شما در فحوای کلام و تحلیل محتوای کلام این پرزیدنت نادان متوجه میشید که نه تنها مردم ایران، نه تنها فرهنگ ایران، نه تنها نظام ایران و اساسا با موجودیت و اساس ایران اینها یک مشکل دیرینه دارن که در واقع وضعی خیال باطل که حقیقتا ایرانیان در تاریخ نشون دادن که هر کس، اتفاقا این جمله‌ای که ایشون به کار برده که ایرانیان هیچ وقت در جنگی پیروز نبودند بلکه در مذاکرات همیشه پیروز، هم درست میگه ولی به چه شکل؟ هر وقت به ایران درسته. هر قدرتی تاخته در فرجام باخته.
آقای دکتر بسخیم کنم فرمایشتون رو قطع میکنم. دای اخیر ترامپ به تهدیدی که انجام داده و مورد هدف بودن مرکز فرهنگی ما رو به یاد رفتار وحشیانه داعش در عراق و سوریه و نابودی میراث فرهنگی این کشور و البته رفتار نابخردانه طالبان در ویرانی میراث فرهنگی در افغانستان میندازه. چطور چنین ریسکی میکنن و خودشون رو در معرض قضاوت جهانیان با مثالهای این چنینی قرار میدن در این بره از زمان؟
بله، همونجور که در آغازین سخن عرض کردم، خب طالبان و داعش کاملا در واقع بعض ریسک خود اینها تولید کردن و طبیعتا مهمترین چیزی که در اولویت اینها هست این هستش که کشورهایی که به زعم اونها هژمونی آمریکا رو بر نمیتابن باید از نظر هویت و ریسمان هویتی گسسته بشه. کشور سوریه، کشور افغانستان، کشور عراق، کشور یمن، اینها خب دارای در منطقه بسیار مهم بین النهرین که خاستگاه بزرگترین تمدن‌های جهان بوده. برای اینکه شما بخواید یک کشوری رو ویران بکنید کافیست که هویت اون کشور رو در واقع ویران بکنید. وقتی شما تاریخ یک کشور و شناسنامه یک کشور رو ویران کردید، به تدریج بعد از 30-40 سال قدرت‌های جهانی میان و برای شما یک شناسنامه کاذب تولید میکنن و میگن که گذشته شما این بوده. بنابراین با قطع و ویرانی اون هویت، این کشورها که پروپاگاندای وحشتناکی از رسانه‌ای دارن، مردم جهان رو به این سمت و سو سوق میدن که هویت این کشور چیزیست که ما براش تعریف کردیم. بنابراین کاملا هدفمند این تخریب ها صورت میگیره و اینها میدونن که ایران رو در واقع به هیچ عنوان نمیتونن حذف بکنن، به خاطر اینکه به سان یک درخت بارور و گشن به قول حکیم فردوسی ریشه هاش در اعماق چارسوی این مرزبوم در واقع کشیده شده، پربار و سرسبز هست. شاید شاخه ای رو قیشی بکنن ولی غافل از این هستن که اون شاخه به مراتب پربارتر میشه و بسیار سرسبزتر میشه.
سپاسگزاریم از شما دکتر.
نویدید که تاریخ فرهنگ ایران در طول هزاران سال داده به جهان و این رو هم بگم که